بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خدا رو شاکریم که این توفیق رو باز هم داریم که انشاءالله بتونیم خدمتگزاری مفیدی داشته باشیم و انشاءالله شما بزرگواران هم تا اسمام برنامه ما رو همراهی بفرمید. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی هستیم. بزار سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که گفتنها و شنیدنها و وقت گذاشتنها و پرسیدنها و پاسخ گفتنها اولا از بهترین عبادت ما باشه که ما چنین امیدی رو داریم و ثانیا قصد قربت داشته باشیم ما و شما برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، برای خدا بپرسیم، برای خدا پاسخ بگیم و ثالثا خدا هم این تلاش ها رو به عنوان بهترین عبادت و پر ثواب ترین عبادت از ما و شما بیچرمش قبول بفرماید. ما باز امیدواریم که با توجه به کرم خدای متعال این اتفاق بیفته، که اگر این اتفاق بیفته خب خیلی ارزشمنده، چون روایات در این زمینه خیلی زیاد هست. آیت قرآن هم کمابیش به مطلب اشاره داره. کسانی که دنبال علم هستن اینها رو خدا دوست داره، پیغمبر رو خدا دوست داره، فرشتگان مقرب الهی دوست دارن، به احترامشون تو اون جلسات حضور پیدا میکنن. اولیاء خدا همه دوست دارن. امام صادق فرمود من این جلسات رو دوست دارم و پیغمبر فرمودن که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم الا فان الله يحب بغات العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه، زن و مرد و پیر و جوان، و هیچ حدی هم نداره، نه محدودیت تاریخی داره، نه محدودیت جغرافیایی، نه محدودیت فردی، نه محدودیت موضوع. و اولا اینکه خدا واجبه بر هر مسلمانی که دنبال علم باشه و ثانیا خدای متعال طالبان علم رو دوست می‌دارد. ان الله يحب بغات العلم، کسانی که جستجوگر علم هستن محبوب خدا هستن. انشاءالله که ما و شما در پی علم باشیم و محبوب خداوند متعال.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی مثل همیشه در خدمت شما بزرگواران هست، هم از طریق تلفن ها، پیامک ها و رسانه های اجتماعی که در خدمت شما عزیزان هست. شما رو هاش زیرنویس شده، فایل صوتی سوالتون رو هم میتونید ارسال کنید، دوستان اینجا پخش میکنن و جای محمدی هم پاسخگو خواهند بود. حاجی محمدی سوال کردن که این که گفته می شود در ماه مبارک رمضان برای خدا روزه بگیرید، وقتی من نیت می کنم همراه نیتی که برای خدا می کنم موارد دیگری هم به ذهنم می آید، آیا به ذهن من، آیا به نیت من خللی وارد نمی کنه؟
این که موارد دیگری هم به ذهن من می آید، باید ببینیم که موارد چیه. یه وقتی که میگه من روزه می گیرم برای این که آبروم نره، مثلا برای این که مردم نگن که چرا روزو خالی میکنی مثلا، یا برای این که مثلا فرض کن که پام رژیم بگیرم، پام رژیم غذایی بگیرم که مثلا فرض کن که چربیم حل بشه یا ذوب بشه. خب اگه این باشه خب معلوم میشه این روزه باطل و برای خدا نیست. اما اگه نه، روزه رو برای خدا میگیره، توجه داره که روزه پیامدهایی داره خواهی نخواهی، از جمله سلامت، از جمله تقوا، از جمله ثواب‌های بی حدی که بر روزه مترتب هست، از جمله این که انسان به یاد دیگران میفته و به یاد فقرا میفته، گرسنگی و تشنگی رو لمس میکنه، بعد میفهمه گرسنه بودن یعنی چه، تشنه بودن یعنی چه. اون فایده ها وجود داره چه ما بخوایم چه نخوایم. اگر هدف و غایت و داعی خدا باشه، منتها حالا توجه هم داره که این روزه حکمت ها داره، فلسفه ها داره، فایده ها داره، اشکال نداره. اما اگه هدف خدا نباشه، بله خب روزه باطله. منتها مشکلی که اینجا وجود داره یک نوع وسوسه هست که افراد دچارش میشن. ما فراوان داریم افرادی که در نیت دچار وسوسه شدن. یه آقایی به من مراجعه کرده بود، ما تو مسجد ما، میگه من نمیتونم نیت کنم، نیت نماز نمیتونم بکنم. گاهی نماز تموم میشه، من هنوز نیت نکردم. نماز جماعت تموم میشه، ما هنوز هم اولیم، هنوز نیت نکردیم. من بهش گفتم که به حرف من گوش کن. گفت بله من 100% شما رو قبول دارم. گفتم خوشم نیت نکن. گفتم نیت نکن. گفت نیت نکنم؟ گفت نه. گفتم نه. من ضمانت میکنم. من به عهده میگیرم که شما نمازت بدون نیت بخون. شاید 2 ماه 3 ماه بعد بود اومد پیشم گفت حاجی راحت شدم. شما گفتید نیت نکن. من دیدم که خب نیت میکنم چه بخوام چه نخوام. دیگه از اون به بعد گفتم نیت ولش کن. راحت شدم، خیلی راحت اول نماز نیت میکنم مثل بقیه با. چون شیطان اینجا خیلی وسوسه میکنه. حالا آقا از فضلا بود ها که اینجوری گرفتار شده بود. معنای نیت این نیست که حالا شما مثلا بگید که من میخواهم فردا رو روزه بگیرم قربتا لله، مثلا یا از قلبتون خطور بدید که فردا میخواهم روزه بگیرم. نه، همینقدر که توجه دارید. اگر ازتون بپرسن که فردا نهار چی میخوری، بگید نه من فردا روزه هستم. اگر مثلا فرض کنید که صبح که از خواب بلند شدید صبحانه نخورید، بگید چرا صبحانه نمیخورید، بگید من خوب روزه هستم. اصلا بپرسن چه کار داری میکنی، بگید دارم نماز میخونم. همین نیت. نیت در روزه، در نماز، در عبادات مثل نیت در همین امور عادی است. انسان وقتی آب میخوره نیت میکنه آب میخوره. منتها نمیگه که یک لیوان آب میخورم برای رفع تشنگی مثلا. نه، تشنش میشه میره سمت آب، آبو برمیداره میخوره مینوشه. همین میشه نیت. اگه این به این شکل عرض کردم، انسان توجه داره که من میخوام 1 ماه مبارک رمضان رو تماما روزه بگیرم. این نیته. و هر شب هم توجه داره که من که الان خوابیدم، چه حالا سحری بلند بشم چه بلند نشم، بنا دارم فردا روزه بگیرم. همین میشه نیت. دیگه نه قلب به قلب گذراندن لازم هست، نه به زبان گفتن. چون عرض کردم مسئله ایست که خیلی دچار وسوسه میشن و خیلی اذیت میشن خلق الله. تأکید کردم که نه، شما چه بخواید چه نخواهید نیت دارید و همون هم کافی است برای نیت کردن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن بهترین روش در مورد دور کردن شیطان در ماه مبارک رمضان چیست؟
شیاطین در ماه مبارک رمضان به قول زنجیر بسته هستن، فقط مهم اینه که ما بازشون نکنیم. یعنی ما کاری نکنیم که دستاشونو باز کنیم، از قول زنجیر رهاشون بکنیم، وگرنه به طور طبیعی خود روزه و ماه مبارک رمضان اون فضای معنوی و اینها شیاطین رو خلع سلاح میکنه و به زندان و به زنجیر میکشه. اما بهترین راه برای اینکه انسان از شر شیطان رها بشه استعاذه هست. منتها معنی استعاذه این نیست که انسان فقط بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نه، واقعا به خدا پناه ببر از شیطان. شیطان مخلوق است از مخلوقات خدا، بنده است از بندگان خدا. که از اون دعاهایی که برای دفع شیطان داره که در حاشیه مفاتیح هست میگه اللهم ان ابلیس عبد من عبیدک یرانی من حیث لا اراه، مثلا بنده از بندگان تو هست. او قدرتی بر کار تو نداره، اما تو بر او کاملا قدرت داری و هر چی بخوای همون انجام میشه. انسان واقعا به خدا پناه ببره، در پناه خدا باشه، شیطان به منزله کلب الله هست. اگر شما در پناه صاحب سگ باشید، سگ دیگه با شما کاری نداره. انسان به خدا پناه بیاره، پناه واقعی، شیطان به او از کنم که مسلط نخواهد شد. نکته بعد این که ما راه های نفوذ شیطان رو باید ببندیم. شیطان علل قاعده بر ما سلطه نداره. ما کانلی علیکم من سلطان، خودش میگه من سلطه بر شما نداشتم. فقط دعوتتون کردم، شما اجابت کردید، دنبال من را افتادید. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوم انفسکم، منو سرزنش نکنید، خودتون سرزنش کنید، خودتون ملامت کنید. ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی، من که شما رو با سر و صدا مجبور کردم، خودتون دنبالم را افتادید. چیکار کنیم؟ راه های نفوذ شیطان رو در مملکت وجود خودمون سد کنیم. یک راهش گناهه. هر گناهی پنجره است به سوی شیطان که از اونجا در وجود ما وارد میشه. با گناه شیطان بر ما مسلط میشه. بلای بونس آیه 22 سوره ابراهیم باید باشه، من که نمیبینم، ولی علال قاعده باید 21 22 سوره ابراهیم باشه.
بله
22 یا 42
22
22 همین. بله اینجا با صراحت و قال شیطان لما قضی الامر، وقتی کار تمام شد، میگه که ان الله دعاکم، شما دعوت کرد، شما وعدکم وعد الحق، خدا شما به شما وعده حق داد، و وعدتکم فاخلفتکم، من وعده دادم خلف وعده کردم. بعد میگه ما کان لی علیکم من سلطان تا آخرش. خب این راه رو باید ببندیم. یک راهش گناهه. از طریق گناه شیطان در وجود ما وارد میشه، بر ما مسلط میشه. بعد دیگه انسان در اختیار شیطان قرار گرفته، خودش بلدش کار کنه. در ماه رمضان هم با گناه شیاطین از قل و زنجیر رها میشن. دوم ضعف اعتقادیه. این باورهای ضعیف و باورهای غیر استوار و غیر مستقر، ایمان مستودع، نقطه ضعفی است که شیطان از اونجا وارد میشه. نکته سوم و راه سوم که شیطان بر ما مسلط میشه، رذایل اخلاقی است، بد اخلاقی، حسد و کینه و نمیدونم بخل و خست و چیز از این قبیل. اینها هم راههایی است که شیطان بر ما مسلط میشه. راه بعدی که شیطان در وجود ما رخنه میکنه، بحث الغاها و دلبستگی های شدید بهش، دنیا و غیر خدا. انسان به غیر خدا الغه شدید پیدا کرده، میشه نقطه ضعف براش که شیطان از این نقطه ضعف برش مسلط میشه. یکی دیگه از راهایی که شیطان بر ما مسلط میشه، بحث خرافه و خرافه گرایی اون چیز هاست. و حالا بعد از این که ورود پیدا کرد، اولین کاری که میکنه ناامید کردن انسان از رحمت خداست. اگر انسان امیدوار باشه، ولی اینکه حالا گناهی کرده، شیطان برش مسلط شده، شیطان رو گول زده، با یه استغفار و با یه توبه مشکل حل میشه. شیطان رو ناامیدش میکنه، یه کار تموم شده دیگه، آب از سرت گذشته، پس دیگه راحت باش. اینه که ما باید از یأس از رحمت خدا که از گناهان کبیر هست پرهیز کنیم. پس ما راه های شیطان رو ببندیم، استعاذه داشته باشیم، در پناه خدا قرار بگیریم و واجبات رو انجام بدیم. روزه گرفتن شیطان رو اسیر میکنه. سجده که شما میکنید کمر شیطان رو میشکنید. هر روز که روزه میگیرید نفس شما قوی تر میشه، وجود شما شدت پیدا میکنه و شیطان ضعیف و ضعیف تر میشه. از این طریق انسان میتونه بر شیطان غلبه بکنه و او رو از وجود خودش دور کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای راستگو از کرج، سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما حجت‌الاسلام توسط و استاد بزرگوار محمدی عزیز و از همینجا به همه دوستان و رسانه‌کاران شبکه محترم ولایت تبریک سال نو رو خدمتتون دارم و انشاءالله امید هست که آورد به خیر بشیم هممون. ببخشید استاد، یه سوال داشتم از خدمتتون. من با توجه به اینکه در واقع زمان مخلوق خداوند هست و در واقع همونطور که ما میدونیم، پس خداوند اگر زمان رو خلق کرده باشه، پس محدود به خداوند، یعنی خداوند خودش رو محدود به زمان نمیدونه، یعنی نباید باشه، یعنی نباید محدودش بکنیم به زمان. پس اگر ما زمان رو در واقع ورای این قضیه قرار بدیم، یعنی در واقع خدا رو ورای این جریان قرار بدیم، پس خداوند بخوام نمیدونم حالا بتونم درست توضیح بدم یا نه، خیلی یه مقدار پیچیده میشه حالتش. اگر زمان رو مخلوق خداوند در واقع بدونیم و خداوند اگه محدود بکنیم، این به مشکل برمیخوره. اگه ما خدا رو کاملا از این جریان خارج بکنیم، از حالا مثلا بگیم آکواریوم زمان یا یک بازه زمان بخوایم خارج بکنیم، اون وقت پس خداوند از ازل تا ابد رو میدونه و اون وقت ما اصلا این جریانی که بخوایم بگیم خداوند ازلی بوده و یا ابدی بوده این اصلا یا از ازل بوده است و فلان، این اصلا کاملا از بین میره. این رو میخواستم اگه ممکنه توضیح بدین که این مثلا حالا باز این ارتباطش با معراج چطور خواهد بودن، این موقع که پیامبر به معراج رفتند ایشون زمان قیامت رو الان دیدن؟ یعنی من این سوالم اینجوری میخوام بهتر مطرح کنم که اگر ما کامل از این بعد زمان بریم بیرون، یعنی اول و آخر دنیا رو همزمان با هم احاطه بهش خواهیم داشت، یعنی خداوند هم همینه، و ارتباط این موضوع با اختیار و کاری که ما به این سطح انجام میدیم به چه شکل است؟ نمیدونم حالا تونستم سوالمو درست برسونم یا نه، یه مقدار امیدوارم که تونسته باشم این کار انجام دادم. به هم یه سوال بسنده میکنم، وقت دوستان نمیگیرم. ممنونم، بزرگواری.
خیلی ممنونم. منتها این یه سوال نبود، ماشاءالله من حساب کردم بوده 4 تاشو فقط من نوشتم، حالا انشالله جا توضیح میدن همشو با هم دیگه. خیلی خوب، خیلی ممنونم. آقای جمشیدپور از قزوین، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
خدمت شما عرض بشه، ماه عبادت نزدیکه، میخواستم ببینم که در این ماه، در این ماه عبادت، ما چطور میتونیم ایمانمون رو محک بزنیم که اگر ضعیف هستیم قویش کنیم و به مدارج بالاتر برسیم. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم از شما آقای جمشیدپور، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب بحث زمان و مخلوق بودن زمان و خداوند متعال، بحث ازلی و ابدی بودن و رابطه اون با این مسئله، دونه دونه بگم یا
همینطوری که من میرم تا هر جایی که
بله بله.
زمان خودش یک بُعد از ابعاد ماده حساب میشه. ماده طول داره، عرض داره، ارتفاع یا عمق داره. بُعد چهارمی هم داره که بهش میگن زمان. و زمان در واقع اون ظرف تحقق ماده هست که اگه اون ظرف نباشه ماده به وجود نمیاد. همونطور که خود ماده مخلوقه، عوارض ماده هم که طول و عرض و ارتفاع و زمان باشه چیه؟ مخلوقه. مثل دیوار که این رنگ برش می نشینه، وقتی دیوار خودش مخلوقه، به طریق اولا رنگی هم که وابسته به دیوار هست، قائم به دیوار هست، به طریق اولا اون رنگ هم وابسته هست و مخلوقه. کل عالم ماده که حالا یکی از ابعاد وجودی ماده میشه زمان، مخلوق خداست. و خدا چون خالقه دیگه زمان نداره، او چون زمان رو خلق میکنه باید قبل از زمان باشه، و چون زمان مخلوق اوست باید بعد از زمان باشه. او نمیشه که بخواد زمان مند باشه، اینجوری خواهد باشه محتاج زمان هست، دیگه خدا نیست، خالق نیست. هو الذی عین العین، هو الذی از کنم که خدا کسی است که زمان رو زمان کرده، مکان رو مکان کرده. پس نه مکان دارد نه زمان. اصلا بعد این که اگه ما خواهیم همه مخلوقات رو در یک تقسیم بندی تقسیم بکنیم، به دو دسته تقسیم میشن، موجودات مادی و موجودات غیر مادی. موجودات مادی مثل همین زمین و آسمان و من و شما که اینا مادی هستیم. موجودات غیر مادی مثل علم، مثل نفس انسان، مثل عرض کنم که روح که مجرده، یا علم عرض کردم اون حالات نفسانی انسان، مثلا محبت، اینکه انسان به کسی محبت داره این دیگه وزن نداره. عبادت، ما که مثلا نماز میخونیم، نماز ما وزن نداره که بگیم که با نماز خوندن مثلا انسان سنگین میشه یا این نماز مثلا بشه انسان اون خصوص ماده رو داشته باشه. پس چنانچه بر حداقل برخی از فرشتگان هم مجردن، البته مجرد تام خود خداست، مجردی که هیچ حدی نداره خود خداست. بقیه موجودات ولو مجردن باشن باز حدی دارن، ماهیت دارن. پس به طور کلی وجود و عوالم هستی به دو شاخه تقسیم شدن، موجودات مادی که زمانمندن، مکانمندن، تغییر و تحول دارن و در حال حرکتن، محتاجن، فقیرن، فقر محضن، منشه هیچ اثری خارج از خودشون نیستن. دوم موجودات مجرد که اونها زمان ندارن، مکان ندارن و حرکت و تغییر و تحول ندارن. دو تا چهار تا متحول نمیشه، تغییر نمیکنه، زمان نداره. بیم کجا؟ چی میگن؟ میگن جا نداره. هر جوش ما برید زمین، آسمان، این طرف دنیا، اون طرف دنیا، دو تا چیه؟
چهار تا.
کی نداره؟ نمیتونیم بیم که مثلا 1 میلیارد سال پیش دو تا چهار تا به وجود اومد، قبلش دو تا چهار تا نبود، یا بعد از این دیگه دو تا چهار تا نیست. زمان نداره، مکان نداره، محدودیت های تغییر تحول رو نداره. اینا میگن موجودات مجرد. پس کل عالم شد دو دسته موجودات، مجرد و ماده. خب همه اینها وابسته به وجود خدا هستن. حتی مجردات هم گرچه زمانن حادث نیستن، زمانن پیدا به وجود نیومدن، اما ذاتن حادثن، هستشون از خودشون نیست. مثلا دو تا چهار تا معلول ذهن ماست. اگه ذهن ما نباشه دو تا چهار تا هم وجود، پس خود وجود دو تا چهار تا به لحاظ ذاتی حادثه، گرچه به لحاظ زمانی چیه؟
قدیم.
همه مخلوقات، چه موجودات مجرد، چه موجودات، حالا مجردات هم که من گفتم البته مراتب هستی چهار تا بود، من چهار تاشو دو شاخه کردم، وگرنه عالم ماده هست، عالم برزخ هست، عالم عقل هست و عالم اسما و صفات. چهار مرتبه هست. ما همشون ماده رو یک عالم گرفتیم، بقیه اون سه عالم رو هم یکی گرفتیم. همه اینها مخلوقن، ذاتشون از خودشون نیست، وابسته هستن. اما ذات باری تعالی که خالق همه عالمه، دیگه نمیتونه زمان داشته باشه، دیگه نمیتونه مخلوق باشه، که اگه مخلوق باشه باز محتاجه، باز اون باید خالق داشته باشه دیگه.
بله.
و این به دور تسلسل میرسه، هر داشتن باطله. پس او نه زمان داره، نه حادث زمانی است، نه حادث ذاتی. ذاتش از خودشه، هستیش از خودش جوشیده، زمان هم نداره. بقیه مخلوقات یا زمانن حادثن یا زمانن و ذاتن حادثن. مادیات هم زمانن هم ذاتن حادثن، مجردات فقط ذاتن حادثن ولی زمانن حادث نیستن. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که قبول داریم که این بحثا بحثای ساده ای نیست، این بحثا مقدمات فلسفی لازم داره. که اصلا مثلا فرض کن بحث علت و معلول و حالا خود حقیقت علت چیه، رابطه علت و معلول چیه، علت‌های حقیقی با علت‌های موعد، این نیاز به بحث فلسفی داره که انسان مقدمات فلسفی داشته باشه. اینکه با ذهن انسان که خالی از برخلاف مفاهیم فلسفی باشه بتونه این مباحث خیلی راحت بفهمه، نه سخت، به این سادگی ها فهمیده نمیشه. پس کل عالم مخلوق خداست. عالم هم دو شاخه شد، اون عالم زمانمند که ماده باشه، هم به لحاظ زمان وابسته هست، هم به لحاظ ذات. اون بخش دیگه که زمان نداره، اونها به لحاظ زمان وابسته نیست چون زمان نداره، ولی به لحاظ ذاتش وابسته به خدای متعال هست. دیگه چی حال کردیشون؟
خب و خداوند متعال ازلی و ابدی بودنشون به همین معناست؟
به این معناست که ایشون نه زمانن نه ذاتن، حدی نداره، ازلیست یعنی همیشه بوده
و خواهد بود،
و ابدیست یعنی همیشه خواهد بود، سرمدیست یعنی نه ابتدا داره نه انتها، او اول است و او آخر است، اول بلا اول و آخر بلا آخر. اولیش هر اولی ممکنه که بازی اول دیگه داشته باشه، او اولیست که دیگه اول نداره، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. در این حال که اول آخره و در این حال که آخر اوله. در غیر خدا اینجوری نیست، چیزی اول باشه دیگه آخر نیست. پیامبر ما پیامبر آخر است، خاتم الانبیا است، دیگه اولین پیامبر نمیتونه باشه. هر سه آدم که اولین پیغمبره دیگه آخرین پیغمبر نمیتونه باشه. اون کسی که در مسابقه اول میشه نمیتونه آخر باشه، اونم که آخره دیگه اول نیست. در خود متعال اینجوری نیست، در این حال که اول آخره، در این حال که آخره اول.
ارتباط زمان با آنچه که پیامبر مکرم اسلام در معراج دیدن،
نکته که فهمیده بودن درست بود. وقتی ما از این عالم ماده، عالم ناسوت خارج بشیم، از عالم زمان، زمانمندها خارج بشیم، جایی که زمان نیست دیگه اول آخر یک جا میبینیم، چون تدریج نیست، حرکت و تغییر نیست. ما آدم که تو این تاریخونه هستیم که حرکت و تغییر هست، یه تیکشو میبینیم. توی تاریخونه نشستیم، یه قطاری از یه روزنه ما اون قطار رو میبینیم، یک واگنشو میبینیم، یک واگن سبزه، قبلشو نمیبینیم، بعدش هم نمیبینیم. این واگن که الان سبزه، قبلش یک واگن قرمز هست، بعدش یک واگن آبی هست و همینطور. اینا رو نمیبینیم، اما از اون تاریخونه اومدیم بیرون، دیگه اول آخر قطار رو یک جا میبینیم، میفهمیم که اولش کی بود، آخرش کی بود، الی آخر. بله، اگه انسان از این تاریخخانه ماده خارج بشه که پیامبر خارج شدن در معراج، اول و آخر رو میبینن دیگه، اونجا زمان مطرح نیست. کسانی که بناست 10,000 سال دیگه به دنیا بیان، بعدن قیامت برپا بشه، اینها برن جهنم، پیامبر اونها رو تو جهنم دید. کسانی که 100,000 سال پیش، حالا این آدم مثلا 10,000 سال پیش بودن، اونها رو پیامبر دید که کجای بهشتن یا کجای جهنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای جمشید.
یه سوال راجع به اختیار هم کردن که هیچ منافاتی علم خدا با اختیار ما نداره. خداوند علم دارد که ما کاری رو با اختیار خودمون انجام میدیم، کار خوبی رو با اختیار خودمون انجام میدیم، یا با سوء اختیارمون کار بدی انجام میدیم. خدا علم داره که شما ماه مبارک رمضان رو با حسن اختیار خودتون خوب روزه میگیرید و همین باعث میشه که بهترین پاداشا رو خدا به شما بده. و خدا علم داره که فلان شخص با سوء اختیار خودش ماه رمضان رو روزه نمیگیره و محرومیتی که قابل وصف نیست هم نصیبش میشه. اینا رو خدا میدونه. پس خدا که علم داره که کار ما از مجرای اختیار محقق میشه یا از مجرای جبر. اگه کار رو علم خدا به اختیاری بودنش تعلق گرفته، 100% اختیاری خواهد بود. و اگر علم خدا به جبری بودنش تعلق گرفته، 100% چیه؟ جبری خواهد بود.
بسیار عالی. آقای جمشیدپور از قزوین گفتن که چطور میتونیم در ماه مبارک رمضان ایمانمون رو محک بزنیم؟
عرض کنم که برای محک زدن ایمان ماه رمضان موضوعیت نداره. شما هر لحظه همین الان هم میتونید مراجعه کنید به یک کارشناسی که کاملا مسلط باشه و ایمانتون برش عرضه بدارید، چنانکه خیلی از بزرگان جناب عبدالعظیم حسنی این کارو کرده، از اصحاب امام صادق علیه السلام این کارو می‌کردن، می‌آمدن خدمت امام، گفتن من اومدم که ایمانم رو شما عرضه بدارم که اگر نقطه ضعفی، اگر جای اشکالی بهش هست شما بفرمایید، و امام هم گوش می‌کرد و بعد هم بهشون میگفت که مثلا چی هست. پس اینکه منوط به ماه رمضان باشه نه، اما حالا چون ماه رمضان ماه شریفی است، خوبه که این کار هم در این ماه انجام بشه، نور و نورانور خواهد بود. پس هر زمان انسان میتونه این کارو بکنه و خوب هم هست. یعنی واقعا وقتی که اشخاصی این عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه، شخصیت بسیار بزرگی است، از هر جهت شخصیت بزرگی است. ما غالب 95-6 تا روایت از ایشون داریم، از محدثین بالا مقام هست. عرض کنم 4 تا امام رو زیارت کرده، درک کرده، که آخرینشون امام هادی علیه السلام بود و امامزاده هست، با 4 واسطه فرزند امام مجتبی علیه السلام میشه. خلاصه شخصیت بزرگی است. اما اینکه بخوام خودمون رو به حک بزنیم که ببینیم که ایمان من چقدره و چقدر من ایمانم استوار هست، باید ببینیم که به لحاظ نظری اگر شبهه مطرح شد تا چقدر توان داریم که در مقابل این شبهه مقاومت بکنیم و از ایمانمون دفاع بکنیم. به لحاظ عملی هم ببینیم که اگر عم دایر باشه بین باورهامون، بین انتخاب خدا یا انتخاب معاد یا سنت پیامبر یا خاص خودمون، کدام انتخاب میکنیم؟ اگر آنچه خدا گفته رو انتخاب میکنیم، معلومه که ما به خدا ایمان داریم، ایمان من هم مستوار هست. اگر نه، البته ارزش ها با هم فرق میکنه. یک نفر ممکنه که ایمان به خداش مثلا فرض کنید که 1,000,000,000 تا 1,000,000,000 بهش بدن دست از خدا بر نمیداره، بازم میگه خدا. ولی وقتی به 5,000,000,000 که رسید چیه؟
میگه خدا بی خدا.
دیگه کتا میار، میگه حالا خدا میبخشه ولش کن. این ارزشش در همون حد 1,000,000,000ه. بنابراین باید ببینیم که ما در مواردی که عم دایر بین خدا و معاد و پیامبر و سنت پیامبر و دنیا تعارض هست بین این دو تا، کدوم انتخاب میکنیم؟ اگه خدا رو انتخاب میکنیم ایمان اون خوبه، اگه معاد انتخاب میکنیم بر آخرت و خیر و ابقا ایمان اون خوبه، اگه دنیا رو انتخاب میکنیم باید در ایمانمون تجدید نظر کنیم. چون ایشون سوال به ماه رمضان هم پرسیدن، من این نکته را خدمت دوستان عزیز بیننده عرض بکنم. ماه رمضان در واقع یک معدوبه الهی است که گسترده شده. پیامبر در اون آخرین جمعه ماه شعبان این خطبه رو خوند: ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه و رحمت و مغفره. ماهی که سرشار از برکت، رحمت و مغفرت است. شهرون هوا اندالله افضل شهور، ایام افضل ایام، و لیالی افضل لیالی و ساعت افضل ساعت، بهترین ماها، بهترین ساعت، بهترین روزها و شبها. فقط دویتون فی الی ضیافت الله و جعلتون من اهل کرامت الله. خیلی حرفا. در این ماه شما به طور قهری تکریم شدی. خدا بنده‌هاشو در این ماه بزرگ می‌دارد، تکریم می‌کند. انفاسکم فی تسبیح، نومکم فی عباده، اعمالکم فی مقبوله، دعا کن فی مستجاب. همینطور این ماه، ماه بسیار عظیمی است، ماه شریفی است و ماه بی‌نظیر است. و کاری که انسان در این ماه میتونه انجام بده که لیلة القدر خیر من الف شهر، اون یک شبش از 30,000 شب فضیلتش بیشتره. کاری که انسان در ماه رمضان میتونه انجام بده در یک عمر طولانی نمیتونه انجام بده. پس باید انسان دقت کنه که فرصت رو از دست نده. ما از سه بود به وجود اومدیم که البته نفسی هم داریم که مدیر کل این هاست. عقلی داریم و قلبی داریم و بدنی. از این معدوبه الهی که اسمش ماه مبارک رمضانه، ضیافت دیگه. دویتون فی الی ضیافت الله، شما توی مهمونی دعوت کردن. تو مهمونی انسان باید تغذیه کنه دیگه. تو ضیافت انسان میشه کار میکنه؟ قضا میل. ما باید این سه بود رو تغذیه کنیم در ماه رمضان. عقلمون باید تغذیه کنیم. بنابراین باید حتما وقتی از شبان روز رو، ولو یک ساعت و کمتر رو، اختصاص بدیم به این که به عقلمون غذا بدیم. عقل رو گرسنه نگه نداریم. حالا یه سخنرانی مذهبی باشه، جلسه علمی باشه، یک نشست با یک عالمی باشه، مطالعه کتابی باشه، دیدن یک سایت مثلا علمی یا یک مثلا شبکه مناسبی، عقلمون رو تغذیه کنیم از این معدوبه، از این ضیافت. قلبمون رو هم تغذیه کنیم. بهترین راه برای تغذیه قلب، چنان که در همین فرمایش پیامبر فرمود که اطعام کنید و شروع کرد تعریف کردن، راهی بلند شد و رسول ما نداریم، خودمون گرسنه ایم، چرا اطعام کنیم؟ فرمود اتقوا الله ولو بشربت من الماء ولو بشقت تمر، یه نصف خرما بدید، یه لیوان آب دست روزه‌دار بدید. با اطعام قلب انسان تغذیه میشه، در نتیجه که اون وقت نتیجه کل ماه رمضان میشه تقوا. این باید روز به روز هی تقوا رو باید به قلب، تقوا القلوب دیگه، به قلب برسونیم تا در پایان ماه رمضان ببینیم که قلب ما هم کاملا پرورش پیدا کرده، غذای لازم رو به قلب هم رسوندیم. و سوم بدن، بدن رو هم باید حتما تربیتش کنیم. بهترین راه برای تربیت بدن همون غذا نخوردن هست، یعنی با پرهیزی که انسان بدنش سالم میمونه. المعدتو رأس کل دائن والحمیتو رأس کل دوا. پیامبر فرمودن معده سرچشمه همه دردها و بیماری هاست و پرهیز و کمخوری هم چیه؟ سرمنشه همه داروها و درمان هاست. این سه بعد وجودمون را اگر بخواییم تغذیه بکنیم در ماه رمضان بسیار عالی است. من توصیه میکنم دوستان که برای سحری خوردن بیدار میشن حتما نماز شب رو داشته باشن. نماز شب انسان از زمین به آسمون میبره، صلاة اللیل نور المومن، ولو کوتاه، ولو در حد 5 دقیقه 10 دقیقه هر چی فرصت دارید. و حتما سحری بخورید که مستحبه که انسان سحری بخوره. قرآن حتما داشته باشید تو برنامه‌تون. یک آیه قرآن خوندن در ماه رمضان معادل ختم قرآنه. تو همین خطبه پیامبر داره، اگه انسان یه ختم قرآن در ماه رمضان داشته باشه معادل 6236 ختم قرآن در سایر ماه هاست، یعنی 6000 برابر میشه. این قرائت قرآن. و همونطور که اشاره کردم نواسه اول وقت البته به حمد الله تا حد زیاد در محرم رمضان همینطور هست، مردم به مساجد مراجعه میکنن، نواسه جماعت ها با شکوه‌تر برگزار میشه، ولی اینکه خلاصه انسان از این ضیافت محروم نشه. خوش به حال اون کسانی که تو این ضیافت از همه انواع غذاهای معنویش استفاده میکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، مهمانی خدا مبارک.
پروردگارا ای که یادت یاد کنندگان را شرف است و شکرت شکرگزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است. بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای، پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. و نویسندگان خوبی ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشته اند شاد و مسرور بازآیند. و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگسلد و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند، پس بر محمد و آلش درود فرست و پایان آنچه را که نویسندگان پرونده بر ما می نویسند توبه مقبول قرار ده که بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ایم و نافرمانی که مرتکب شده ایم توبیخ و سرزنش نکنی و پردهی که بر ما پوشانده ای در برابر دیده حاضران از روی کار ما برمدار، ای مهربان ترین مهربانان.
همچنان از برنامه پرسمان اتفاقی از شبکه ولایت در خدمت شما هستیم و ممنون از اینکه این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید و امیدوارم تا اینجای برنامه لذت برده باشید. علی آقا از شیراز سلام علیکم. علی آقا سلام علیکم.
علیکم سلام.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید.
سلامت باشید ان شاء الله.
سلام، خسته نباشید. علیکم سلام.
بفرمایید علی آقا.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
فرمانده ما میخواستم چند سوال بگم. من دلم میخواست قرآن بخونم. ولی سوالی ندارم.
بله،
میخواست قرآن بخونم ولی سوادش ندارم.
بسیار خوب توضیح میدن آجا. سوال دیگه ای دارید؟
بعد چند تا سوره کوچیک من میتونم بخونم. بعدم من بنا هستم، قبر میبندم. بله، بعد ما قبرم میبندیم، قبر میتم میبندیم،
هیچ بسیار عالی، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. آقای طالبی از تبریز، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
حالتون خوبه انشالله؟
خیلی متشکرم از شما.
عید شما مبارک باشه انشالله.
همچنین سال نوی شما هم مبارک.
خدمت جناب عالی و حضرت محمدی هم عرض سلام دارم.
علیکم السلام.
همینطور بینندگان عزیز.
سلامت باشید.
عرض خدمتتون که سوالی که بنده داشتم اینه که سوال اولم اینه. آیا خداوند تبارک و تعالی میتونه در ذات خودش دخل و تصرفی داشته باشه؟ مثلا بخواد خودش رو برای یکی نشون بده، مثلا اصلا کلا میتونه تو ذات خودش تغییری به وجود بیاره؟ اصلا میدونیم که تغییر ناپذیره صفاتش ذاتش اینا رو، درست؟ کلا سوال من اینه که میتونه تو ذات خودش دخل و تصرفی داشته باشه یا نه.
بس.
سوال دومی که داشتم راجع به ائمه اطهاره. ائمه اطهار میدونیم که معصومن، این معصومیتشون، این معصومیت از گناهشون از طرف خداوند بوده، یعنی خدا اینا رو معصوم آفریده، یا اینکه خودشون با عمل تعالیم الهی و تحت تاثیر تحت تربیت پیامبر اکرم صلی الله تونستن خودشون رو به این مقام برسونن، یعنی معصومیتشون رو کسب کردن.
بله.
یعنی به درجه ای از عمل و ایمان و یقین و اینا رسیدن که معصوم شدن. آیا اگه از طرف خداوند بوده ممکنه بعضیا بگن که خب خدا هر کیو به جای اونا منم معصوم میآفرید، منم بیگناه میشدم، این باید حتما یه جوری اختیاری هم باشه. سوال من این بود در کل.
بسیار
از خدمتتون اگه امری ندارید مرخص بشم.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر باشه آقای طالبی عزیزم و خدا نگهدار. خب این که شاید ادعی هستن که متاسفانه هنوز سوادی ندارند و دوست دارن قرآن رو بخونن و بعضی سوره ها رو فقط حفظ دارن، چه باید بکنن؟
نوارهای قرآن هست، سیدی های قرآن هست و تو موبایلشون هم معمولا نرم افزارهای هست، اون رو قرآن باز کنن، اونم از طریق موبایل یا رادیو تلویزیون. تلویزیون هر روز یک جز قرآن رو میخونه، مثل بقیه قرآن رو باز کنن. خود شنیدن قرآن ثواب داره، نگاه کردن به خط قرآن ثواب داره. اینکه خط میبرن یواش یواش روحانیشون درست میشه. یه مدت چند بار که قرآن رو خط کنن از روش به این شکل، یواش یواش میتونن قرآن رو بخونن و نشود همون باز کردن و نگاه کردن یا گوش کردن به قرآن خودش ثواب داره. ثوابش به اندازه خواندن نیست، اما خود نگاه کردن به قرآن ثواب داره، گوش کردن به قرآن ثواب داره. ولی بهترین راه همون که عرض کردم، قرآن رو باز کنید از طریق نوار، این قلم های قرآنی هم که هست که اونها هم باز از طریق نوار گوش کنید، هم خط ببرید، هم از طریق گوش، هم از طریق چشم، یواش یواش میبینید که خیلی راحت میتونید قرآن رو بخونید. اون سوره هم که بلدید بخونید اون هم ثواب خودش رو داره.
بسیار فرمودن که من بنا هستم و حالا قبرهای برای مؤمنین درست میکنم و مبلغی نمیگیرم، خوب هست؟
بله قطعا ثواب داره، خیلی هم ثوابش زیاد هست، چون در تجهیز و تکفین مؤمن و به طور کلی ثوابهای زیادی نقل شده، از جمله همین که دفع کردن مؤمن خودش علال قاعده واجب کفایی است، منتهی به شروع کردن از گردن بقیه برداشته میشه. بله ثواب داره، ثوابش خیلی زیاده، خیلی بیشتر از کار بعضی از کارهای دیگه که ما انجام میدیم، ثواب این کار از خیلی از اون کارها بیشتره.
بسیار عالی. آیا خداوند میتونن در ذات خودشون تغییر ایجاد بکنن؟
نه خیر، چون تغییر مستلزم حرکته و حرکت مستلزم اینه که مستلزم نقصه، مستلزم ضعف، چون حرکت محرک میخواد، پس اون متحرک باید محتاج باشه، محتاج متحرک محرک باشه. این نه اینکه خدا میتونه یا نمیتونه، از طرف خدا نیست، کار مقدور نیست. مثل اینکه ببینیم خدا میتونه یه خدا دیگه خلق کنه؟ نه. چرا؟ چون اون مخلوق باید خدا باشد، چون فرضه، باید خدا نباشد چون مخلوق دیگه. اینکه خدا در خودش تغییر ایجاد کنه این غیر مقدوره، چون متغیر خدا نیست و شما میگید که خدا این کارو کنه، دیگه اون خدا نیست، اون که بعد از تغییر به وجود میاد دیگه خدا نیست. بنابراین خداوند بسیطه، بسیط محضه، هستی محضه، حتی ماهیت هم نداره که بخوایم حدی براش در نظر بگیریم. اصفایی میکنم چون او بسیط محضه، تغییر و تحول اینها در بی‌نهایت معنا نداره. شما بی‌نهایت زب در بی‌نهایت کنیم میشه بی‌نهایت، منهای بی‌نهایت کنیم میشه بی‌نهایت، تقسیم بر بی‌نهایت کنیم میشه بی‌نهایت، بی‌نهایت رو به علاوه بی‌نهایت کنیم گفتم چی میشه؟
بی‌نهایت.
بنابراین بی‌نهایت هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه.
بسیار عالی. اسمتی که خداوند به پیامبران و اهل بیت صلوات و طهارت علیهم السلام داده التفاتی است یا اکتسابی؟ و اگر التفاتی هست، خب اگر اون رو خدا به من هم داده بود، من هم گناه نمی کردم و به درجات بالایی می رسید.
بله. چند مطلب عرض می کنم. مطلب ببینید که اون اسمت موهبتیه، نه اکتسابی. چون اکتساب باید 20 سال 30 سال زحمت بکشه تا چی بشه؟
برسه
بشه. معصوم بشه، در حالی که بعضی از ائمه ما در 8 سالگی 7 سالگی امام شدن. در 5 سالگی امام شده امام زمان علیه السلام. مدتی نبود که بخواد یه مدت تمرین کنه، یواش یواش اسمت رو چکار کنه؟ کسب کنه. بنابراین اسمت موهبتی است از طرف خدا. اما که چرا خدا به اینها داد؟ چون بنا بود اینها مسئولیت بسیار سنگین رو عهده‌دار بشن. و اون مسئولیت هدایت بندگان خدا، یا حجت خدا بر مردمن، ولی خدا در بین مردمن، هادی مردم هستن. خب اینا اگه بخوان اشتباه کنن که دیگه حجت نیستن، دیگه ولی نیستن، دیگه امام نیستن. چون مسئولیتی که خدا می‌خواست به اینها بده لازمش چی بود؟ داشتن
اسمت.
به همین دلیل خداوند این موهبت رو بهشون داد، اسمت و علم لدنی. حالا اسمت رو میشه گفت اسمت علمی و اسمت عملی که شامل علم هم میشه. پس اسمت موهبتی است. چرا؟ چون بناست مسئولیت بسیار حساسی به اینها داده بشه که بدون اسمت اون مسئولیت امکان‌پذیر نیست. مثل اون که می‌بینیم که یه رئیس جمهور مثلا هیچ قدرتی نداشته باشه، کشور اداره بکنه، دولت اداره بکنه، حتما باید قدرت داشته باشه. این موهبت قدرتی است برای اینکه امام و پیامبر و معصوم در کار خودش موفق باشه. اما که چرا خدا اینها رو انتخاب کرد؟ چون از اول عالم تا آخر عالم نگاه کرد و همه بنده هاش دید اینها شایسته ترین ها، بهترین ها و لایق ترین ها هستند برای این کار، طوری که در زمان خودشون اینها بهترین بندگان خدا خواهند بود با اختیار خودشون، با زحمت خودشون. اینو خدا میدونست، من و شما نمیدونیم. ما باید امام سجاد به دنیا بیاد، سید الساجدین بشه، زین العابدین بشه، ببینیم بعد از این که آخر عمرش شد ببینیم چیه. امام سجاد زین العابدین بود، اما خدا که اینجوری نیست. قبل از اینکه خدا خلقش کنه میدونه که چی میشه
زین
العابدین. این بنده با اراده خودش، با زحمت خودش زین العابدین خواهد شد. پس چرا انتخاب کرد؟ چون اینها بهترن، بهترینن. بهترین ها رو گزینش کرد. به تعبیر قرآن استفا کرد، ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم. اینها رو برگزید. خب بعد از اینکه برگزید، برای اینکه موفق بشن در اون کارشون، اون امکانات رو در اختیارشون قرار داد. مطلب بعد این که باشون شرط و شروط کرد که این امکاناتی که به شما داده میشه، اینها رو نباید در راه دنیا ازش بهره ببرید. فشرت علیهم و زهد فی درجات حاضر دنیا دنیه فشرت و زالش و علمت من هم الوفا به فقبلت هم و قربت هم. شرط و شروط کرد، میدونست اینا به شرط عمل میکنن. خدا علم داشت که اینها به شرط ها عمل میکنن. بعد این امکانه در اخشون گذاشت و اینها هم وقت مقرب خدا شدن بعد از اینکه اینا سیر توی شد. مطلب بعد این که آیا فضیلت ائمه علیهم السلام به خاطر اسمتشونه؟ به خاطر اون علم لدنیشونه؟ نه خیر، فضلشون به خاطر عبادتشونه، به خاطر زحمتشونه، به خاطر زهدشونه، به خاطر تقواشونه. هر کس این چیزا رو داشته باشه مقامش میره بالا. ما داریم کسانی که امام نبودن، پیامبر نبودن، اما مقامشون از خیلی از پیامبران بالاتر بوده. حضرت زهرا سلام الله علیها نه امام بود نه پیغمبر، مسئولیتی نداشت، اما مقامش به جز پدرش و شوهرش بر اساس بعضی از روایات ما از همه مخلوقات خدا بالاتر بود. پس اون چی که کمال انسان رو میسازه داشتن اسمت یا نداشتن اسمت نیست، داشتن علم لدنی یا نداشتنش نیست. تقواز جهاد در راه خداست، پاکی علم، ایمان، از کنم که عبادت، چیزی از این قبیله هم که انسان با اختیار خودش بده این کار رو بکنه. پس جوری نیست که به این بقیه راه براشون بسته. به تعبیر راحت تر خدمتتون عرض بکنم، با پیامبر اعظم پیامبران ختم شدن، او شد خاتم الانبیا. با امام زمان علیه السلام اوصیا هم ختم شدن، ائمه هم چیه؟ ختم شدن. پس ما دیگه بعد از این دو بزرگوار نه پیغمبری خواهیم داشت نه امامی. اما امامت ختم شده، ولایتی ختم نشده. همه میتونن همه بندگان خود میتونن ولی الله العظم بشن، بله. همه میتونن به آخرین درجه قرب الله برسن، بله. راه بازه براشون. این فضیلته، ولایت فضیلته. مثالو به خیلی ساده ترش کنیم، یک نفر میشه رئیس جمهور، سمتیست، پستیست، خب باید یه خصوصیت داشته باشه، سابقه سیاسی خصوصیت داشته باشه. آیا میشه که در اون کشور کسانی باشن که از لحاظ اون مختصات رئیس جمهور، ویژگی های رئیس جمهور از اون بالاتر باشن؟ بله. یا اینکه اینجور سوال کنم، آیا همین یک نفر توی مملکت پیدا میشد که به درد این کار میخورد؟ چه بسا ممکن صدها نفر چیه؟
باشه.
حتی بهتر، البته در مورد اماما نمیشه گفت بهتر، چون اگه بهتر میشدن خودش کار میکرد،
اونها
انتخاب میکرد. و در مورد این مثالی که من میزنم، چه بسا عده زیادی بالاتر از او باشن، فضیلتشو دارن، مسئولیتشو ندارن، میتونن عالم بشن، میتونن سیاستمدار بشن، میتونن خادم مردم باشن و راه براشون بازه. فقط این مسئولیت، چون یه رئیس جمهور می‌خواستیم، خوب داریم دیگه. بنابراین آنچه که فضیلت حساب میشه راش بازه، آنچه که مسئولیت حساب میشه مسئولان رو خدا انتخاب کرد و دیگه تموم شد.
بسیار عالی. پس چرا به ما نداد؟ چون میدونست که ما نمیتوانیم،
چون میدونست که اون کسی که به درد این کار میخوره در هر زمانی کی هست.
بسیار
خدا برسان علم انتخاب کرد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. آقای حسین، آقای ربانی از تهران گفتن که در رابطه با نمازها و اعمالی که در گذشته بدون حضور قلب انجام دادیم و طبیعتاً مورد قبول واقع نشده، آیا راهی هست که الان انجام بدیم که اونها مورد قبول واقع بشه؟
تکرارش که امکان نداره، کسی هم بخواد تکرار بکنه، ولی شما از همین جا هم که شروع کنید کافیه که فقط با دو رکعت نماز مقبول وارد صحنه قیامت بشید. دو رکعت همون کافیه که انسان به کمال برسه، به مقصد برسه. پس از هر جا شروع کنید درسته، از همین حالا شروع کنید. این هم که میفرمایید که حضور قلب نداشتیم، این هم یه مقدار توش مسامحه هست، چون نمیشه انسان نماز بخونه و اصلا حضور قلب نداشته باشه، ببینید کم داشته باشه، مثلا فرض کنید یک دهمش حضور قلب داشته باشه، مثلا دو پنجمش، یک پنجمش حضور قلب داشته باشه. اما که بگیم اصلا حضور قلب نداشتم امکان نداره، چون اگر اونجوری میشد که نماز باطل بود. اول که شما می‌خواستید نیت کنید حضور قلب داشتید. اگه شما می‌پرسن چیکار می‌خوام کنیم، گفتم می‌خوام نرمش کنم، گفتم می‌خوام نماز بخونم. برای کی می‌خوای نماز بخونی؟ برای خدا. این حضور قلب دیگه. و شما با حضور قلب وارد نماز شدید. بند. در مسیر هم جست و گریخته گاهی توجه داشتید که دارید نماز می‌خونید. بله، کمن و کیفن حضور قلب کم بوده. اما ببینیم که اصلاً نبوده، نه، اینو ما قبول نداریم. هم به لحاظ کمیت قبول نداره، هم به لحاظ کیفیت قبول نداره. بله، کیفیتش کم بوده. به جای اینکه مثلا فرض کنید که 80% باشه، 10% بوده، 20% بوده. اما اینکه اصلا نبوده، نه. هم کمن هم کیفن حضور قلب کم بوده. اما مهم اینه که از حالا شروع بکنید. همین که از حالا شروع بکنید، به اونجایی که میخواد برسید، میرسید.
بسیار. 0911-62-24 گفتن که وقت جان دادن گفته می شود که شیطان ایمان انسان را می رو باید. برای اینکه با ایمان از دنیا برویم چه کار باید بکنیم؟
بله، این مطلب درسته. این بحث عدیله اندل موته. به خود این عدیله اندل موت یعنی برگشتن از ایمان هنگام مرگ. و اینکه شیطان تلاش میکنه، بله، در روایت داریم که شیطان چون میدونه که اگر این بنده خدا با ایمان از دنیا بره، همه زحمت‌های شیطان هدر رفته، چون به هر حال آخرش بهشتی میشه دیگه، پس شیطان به نتیجه نرسید. عرض کردم تو همین برنامه که شیطان از چند راه بر ما مسلط میشه، اون راه ها رو باید ببندیم که شیطان نتونه از اون راه ها بر ما مسلط بشه. عقایدمون رو تقویت کنیم، گناه نکنیم، رذایل اخلاقی از خودمون پاک کنیم، الغا و دلبستگی هامون نسبت به غیر خدا کم کنیم و از خرافات هم پرهیز کنیم. دو، ایمانمون رو ریشه دار کنیم. ایمان دو نوع هست، ایمان آریتی به تعبیر باد مستودع و ایمان دائمی و مستقر و ریشه دار. اون ایمانی که شیطان به سرقت میبره اولیه. شیطان ایمان مستودع رو میتونه سرقت ببره، نه ایمان مستقر رو. چه کار کنیم؟ ایمان مستقرش کنیم، ریشه دارش کنیم که شیطان نتونه از ما برو باید. برای اینکه ایمان مستقر بشه حداقل چهار کار باید انجام بدیم ما. یک، باورهامون رو عقلی، استدلالی و برهانی بکنیم. که ما میگیم خدا رو قبول دارم، چرا خدا رو قبول دارم؟ چه دلیلی وجود داره که ما خدا رو قبول داشته باشیم؟ که میگیم خدا یکتاست، به چه دلیل خدا یکتاست؟ با برهان و با ورزش دادن عقل، مطالعه کردن، سیر در آفاق و انفس انسان ایمانش رو عقلانی و برهانی و استدلالی بکنه. یعنی اسمش گفتن چرا میگه خدا هست؟ بگید به این دلیل، به این دلیل. میشه که این نظام آفرینش خدا نداشته باشه؟ چرا میگه خدا یکیست؟ خب اگر دوتا خدا میشد که با هم اختلاف شده میشد و عالم فساد کشیده میشد. این یک، که هر چی کس کردم تو ماه مبارک رمضان حتما این کار رو انجام بدیم، عقلمون رو ورزش بدیم و عقل رو تغذیهش کنیم. دو، دلمون رو پاک نگه داریم. یه وقت انسان از راه عقل خدا رو باور میکنه، بهش بگن میگه من 100% خدا رو قبول دارم. چرا؟ برای اینکه عقل من میگه. شما تو یک جزیره دور افتاده میرید یا از دور دود میبینید، عقل شما میگه اونجا آتشه، شما از اینجا دودشو میبینید، اما شما آتش رو ندیدید. یه وقت نه، میرید کنار آتش، حرارت آتش رو حس میکنید، با چشم میبینید آتش رو، اصلا وارد آتش میشید، اصلا با آتش یکی میشه. اونجا دیگه شکی در وجود آتش. این راه، راه دله. از طریق دل انسان به خدا میرسه، از طریق عقل خدا رو باور میکنه. میگه من یقین دارم خدا هست. چرا؟ مگه میشه که عالم باشه خدا نباشه، مخلوق باشه خالق نباشه؟ پس من یقین دارم. من سریع دل نه، خدا رو میبینه، دیگه میره پیش خدا، در واقع به خدا میرسه. ولی کسانی که اهل دل هستن اون راه اول رو خیلی بهش اهمیت نمیدن، میگن پای استدلالیان
چوبین،
میگن استدلال ما قبول نداریم، با دل برو تا خدا رو ببینی، برو به خدا برس، بچش انسان حقیقت رو، نه اینکه بفهمه، یا فقط میفهمه یا وقت نه تذوق میکنه. اینم راه دوم. این با تحصیب نفس به دست میاد، با روزه به دست میاد، با نماز اول وقت به دست میاد، با پرهیز از گناه به دست میاد. این راه، راه دوم. که مطلب سوم این که برای اینکه ما یه راه تضمین شده ای رو داشته باشیم، یقین کنیم که شیطان نمیتونه ایمان ما رو به سرقت ببره، خداوند دو مطلب رو برای ما قرار داده، دو میراث گران سنگ پیامبر رو برای ما قرار داده، ثقلین یا ثقلین، قرآن و افتات پیامبر. اگر ما دست دست اینها داشته باشیم دیگه شیطان جرأت نمیکنه اونجا پرسه بزنه، جایی که پیغمبر اهل بیتش باشن، چهارده معصوم باشن. نور و قرآن شیطان و فرسنگ ها از انسان دور میکنه. قرآن انقدر نورانیت داره که شیطان از فرسنگ ها دور جرأت نمیکنه نگاه بکنه به انسان، تا چه برسه بخواد بیاد نزدیک انسان بشه. با قرآن اطاعت باشیم، دست دست اینها داشته باشیم. و مطلب چهارم این که برخی از دعاها رو داشته باشیم، همین دعای عدیل اند الموت که تو مفاتی اومده، این دعای عشرات. تو این دعا انسان بعد از این چهل مقدمات رو میخونه، بعد میگه خدا تو شاهد باش، فرشتگان الهی همه شاهد باشن، پیامبران همه شاهد باشن که من خدا رو باور دارم، خدا به تو ایمان دارم، به پیامبرت ایمان دارم، به فرشتگانت، به معاد، به دوازده امام ایمان دارم، به جب نبی طالب و فرزندانش ایمان دارم. بعد هم میگه خدایا این ایمان من هست پیش تو به امانت، و خدا امانتدار خوبی است. اونجا یک انسان لازمش داره چیکار میکنه؟ امانت رو بهش پس میده. دعای عشرات چنین مضمونی داره. این زیارت آل یاسین هم یک ارتباط با امام زمان، یاد امام زمان و همین که یک دور عقاید خیلی زیبا اونجا تکرار میشه. به امام صادق گفتن که گفته میشه ایمان دو نوع هست، ایمان مستوده و ایمان مستقر. و ایمان مستوده رو شیطان هنگام احتضار به سرقت میبره. درسته امام فرمود بله درسته. راوی از که چیکار کنیم که این اتفاق نیفته؟ فرمودن بعد از هر نماز واجبتون این ترغیبات رو بخونید. رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی و الاسلام دین تا آخرش. این باعث میشه انسان در هر شبانه روز 5 بار باورهای حق رو به نفس خودش، به قلب خودش تلقین کنه. اون وقت ایمانش ایمان مستقر میشه، ایمان نهادینه میشه، دیگه ایمان سطحی و عاریتی نخواهد بود. امام صادق فرمودن در آخر الزمان حفظ ایمان سخت‌تر است از نگه داشتن آتش تو کف دست. راوی است که خب بس ما چیکار کنیم در اون شرایط؟ فرمود این ذکر رو زیاد داشته باشید، یا الله و یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ذکر باعث میشه انسان دینش تثبیت بشه، خدا رو باور کنه و خدا رو داشته باشه. ذکر دیگه هم هست، اون دعای اللهم عرف نفسک بسیار دعای عالی است. دعای دیگه هم هست، از کار دیگری هم هست. اینها هم چهارمین راهی است که باعث میشه انسان ایمانش ریشه دار بشه که شیطان نتونه ازش بدزده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن. بله کردیم.
Thank you. وعد خجل وبرحمتك عندي أمل كهف الرجاء والملتجى أنسى الشجاء وقربك أغل قربك أغل
جئتك ربي لا إذن بين يدي
ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می فرمایید. خب ظاهرن تلفن داریم، اگر وصل هست ما در خدمتون هستیم. آقای قاسمی از تهران. آقای قاسمی سلام علیکم. قطع شد تلفنشون. خیلی خب، حالا تا تلفن ایشون وصل شه، سوال کردن که آقای مهدی‌زاده از هرات افغانستان، آیا شب قدر مخصوص به اسلام است یا در ادیان دیگر هم بوده است؟ اگر نبوده پس چه زمانی خلق شده است؟
در روایت ما دو دست روایت داریم. یک دست از روایت میگه که از امتیازات امت اسلام اینه که شب قدر دارن. یه دست از روایت هم میگه نه، شب قدر برای همه امت ها بوده است، قدیم بوده. جمع این دست روایت به اینه که اولا اگه به لحاظ تکوینی حساب کنیم، سفرس کن شب 23 و ماه مبارک رمضان که اختصاص به بعد از اسلام نداره، که از زمانی که خدا ماه رو خلق کرده، زمین رو خلق کرده، ماه دور خودش دور زمین میچرخه و در ماه رمضان شب 23 به وجود
میاد.
اختصاص به اسلام نداره. این به لحاظ تکوینی. به لحاظ تشریعی هم خب شرع خاصی در این شب تا نفته بیم کنم به این دلیل. پس به این اعتبار بله در امت گذشته هم بوده، اما آیا همین شب قدری که در امت اسلام هست در امت ها بوده؟ نخیر. چرا؟ چون در این شب قرآن نازل شده، این خصوصیت شب رو برجسته کرده و حالا اتفاقات دیگری هم ممکن افتاده، به شما خبر نداریم. خب اون کتاب های آسمانی دیگه مثلا فرض کنید ششم ماه رمضان فکر میکنم مثلا تورات نازل شده، نهم مثلا انجیل نازل شده، اما قرآن شب 23 نازل شده، شب قدر. حالا هر کدام از سه شب به این اعتبار خب چیز شب قدر در اسلام این برجستگی داره. مطلب بعد این که با توجه به خود امت اسلام، کنت خیر امت اخرجت للناس، با توجه به پیامبر اعظم که اشرف همه مخلوقات خداست و با توجه به قرآن که مهیمن همه کتاب آسمانی است، طبعا شب قدر اسلام با شب قدر امت‌های گذشته کاملا متفاوته. به پیامبر خبر دادن که در بنی اسرائیل شخصی بود که 1000 ماه کارش جهاد در فی سبیل الله بود. پیامبر این حدیث خون، مسلمان‌ها ناراحت شدن، قصه خوردن، گفتن خب ما که عمر انقدر عمر نداریم، می‌خوام 1000 ماه فقط در جهاد در خدا صرف کنیم. این آیه نازل شد لیلة القدر خیر من الف شهر و الف شهر. این یک شب شما از اون 30000 شبی که اون در راه خدا جهاد کرده چیه فضیلتش
بیشتره.
به این اعتبار شب قدر اسلام با شب قدرهای امتهای گذشته چیه؟ کاملا متفاوت میشه. پس جمع روایات به این شکل شد که به لحاظ تکوین فرقی نکرده، به لحاظ تشریع چرا؟ وقتی در این شب قرآن نازل شده، وقتی در این شب این اتفاقات افتاده، وقتی که بناست ما اسلام رو بسنجیم با سایر آیین‌ها، قرآن رو بسنجیم با سایر کتب آسمانی، پیامبر اعظم رو بخوایم بسنجیم، امت پیامبر اعظم رو. موسی سوال کرد که خدای به چه اعتبار، به چه دلیل امت اسلام بر همه امت‌ها برتری و فضیلت دارن؟ خدا فرمود خاطر 10 خصلت که در اینها هست. این خصلت ها خاص این امته، برای این امت شب قدرش چی میشه؟
خاص
میشه، از هزار شب اونها فضیلتش
بیشتر. بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای قاسمی سلام علیکم. آقای قاسمی سلام علیکم. آقای قاسمی صدای بنده رو ندارن ظاهرا. آقای قاسمی
الو سلام
علیکم. بفرمایید آقای قاسمی سلام علیکم.
سلام قربان شبتون بخیر. سوال از محضرتون داشتم.
بفرمایید.
الو سلام علیکم.
آقای قاسمی گیرندتون رو کامل ببندید، از طریق تلفن فقط با من صحبت کنید. آقای قاسمی
عزاد سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
بعد یک سوال از محضرتون داشتم. پدر من از دنیا رفته، میخواستم ببینم از نظر این مالی که در واقع داره که یک سلطش به خودش در اساس عرف شریعتی تعلق میگیره ولی وصیت نداره، آیا باید در واقع به ایشون داد این سلط رو، یعنی این چجوری در واقع به راهش داد، یا نه نظر شریعتی چون در واقع وصیتی نداره تعلق نمیگیره.
بسیار.
سوال دوم هم این بود که دو تا از برادراتون شهید شدن، برای وراثشون چیزی تعلق میگیره از این مال؟ ممنون میشم اگر پاسخ.
از مال همین برادری که وصیت نداره؟
پدر.
پدر
تلفنشون روشتیشون روشن.
آره. خیلی ممنونم آقای قاسمی، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خب سورس فردن وصیت؟
نه اگه وصیت نکردن سورسش به خودش تعلق نداره، به ورثه تعلق داره. ورثه بخوان خرج کنن براش خوبه، ما هم توصیه میکنیم کار بکنن براش خیرات و مبرات بدن، اما اگه وصیت نکرده باشه نه، واجب نیست که بخوان خرج کنن. گرچه باز تاکید میکنم کار بکنن خیلی خوبه، اما واجب نیست چون وصیت نکرد. با وصیت که اون یک سومش نافذ میشه و حتما باید انجام بدن، بدون وصیت نه.
و سوال دومیشون بحث این که دو تا برادر شهید شدن،
خب
آیا به ورثه اونا چیزی میرسه؟
نه، اگه در زمان حیات پدر اونا از دنیا رفتن به ورثه اون برادر شهید چیزی از مال این پدر نمیرسه، اگه فرزندانی داره که زنده هستن که ظاهرا همینجوری هست. ولی ما توصیه میکنیم که حتما برادرها و اون برادرزاده هاشون که شهید شدن حتما از این ثروت بدن، توصیه میکنیم. دوستان توجه بشن، بعضی وقتا مسائل شرعی چون استثناهایی وجود داره، بهتر اینه که انسان بر اساس اخلاق عمل کنه نه بر اساس فقه. به لحاظ فقه و شریعت اون فرزندان برادرهایی که شهید شدن چیزی بهشون
نمیرسه.
و به لحاظ اخلاق خب خیلی خوبه که بخوان برادرش شهید شده، مال پدر هم مونده، پدر هم وصیت نکرده. اگه پدر بلد بود وصیت میکرد، میگفت که به اون دوتا برادر هم به هر کدام سهم یک پسر به فرزندانشون داده بشه
از ثلث،
از ثلث مالش. خیلی خوب بود. جد ما خدا رحمتش کنه همین کارو کرده بود. عموی بزرگ ما از دنیا رفته بود، چون وصیت کرد که یک سهم پسر از ثلث مال برای فرزندان اون فرزند بزرگش قرار دادن. اونا خیلی آبرومندانه راحت اون اموال بهشون رسید و زندگی کردند و خیلی آبرومندانه و خیلی عالی. حالا پدر این کارو نکرده، فرزندان این کارو بکنن، مال دنیا که ارزشی نداره که. به اون برادرزاده ها سهم بدن. قرآن سفارش کرده منتها به شکل استحبابی، توصیه کرده که این کار رو بکنید. پس اینجا دیگه ما فقه رو انجام ندیم، اخلاق رو انجام بدیم. اخلاق میگه که خوبه که به اون برادرزاده ها که پدرشون شهید شده سهمی داده بشه که اون هم زندگیشون اداره بشه. همینطور خدمت شما عرض کنم که برای خود اون میت خرج کنن، خیرات و مبراتی بدن که اون حالا اشتباه کرده، آگاه نبود که باید وصیت میکرد و تو وصیت هم باید همه اینها رو انجام میداد. اون این کارو نکرده، شما که الان دستون باز هست این کارو انجام بدید، هم خدا خوشحال خوشنود میشه، همون میت خوشحال میشه و شما رو دعا میکنه.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که طبق حدیث این که فرمود هر کس امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی از دنیا رفته است، آیا این فقط مخصوص اسلام است یا قبل از اسلام هم دلالت داشته است؟ اگر قبل از اسلام دلالت داشته، در فاصله بین دو نبی دوران فترت که امامی وجود نداشته، تکلیف مردم در آن سالها چه بود است؟
البته حجت وجود داشته در دوران فترت. یوشع بن نون شمعون صفا حجت جانشین از عیسی، اون حجت خدا بوده. همینطور تا میاد به عبدالمطلب میرسه، عبدالمطلب حجت خدا بوده. بعد از نقل‌ها داریم که سلمان فارسی حجت خدا بوده. بنابراین این که بگیم که حجت نبوده، نه حجت بوده. اون که نبوده، از کنم که پیغمبر این دوران فترت پیامبر نبوده، اما حجت بوده. بعد این که خب اگر امام زمانی باشد واجب شناختنش، اگه نباشه یا اصلا خبر نداشته باشه دیگه تکلیف مالایتار که نمیشه کردیه. بگیم کسی که شما اصلا خبر نداره که امام وجود داره یا وجود نداره، باید بری بشناسیش. نه، میگن امام وجود داره، فلانی هم هست، برو بشناسیش. اینجا این وجود میاد، نه جایی که اصلا اصلا خبر نداشته باشه، اصلا وجود نداشته باشه دیگه تکلیفی هم وجود
نمیده.
یعنی سالبه به انتفاع موضوع میشه ها.
سوال کردن که آیا کسانی که در برزخ هستند ماه مبارک رمضان را متوجه می شوند؟
بله، متوجه می شوند و چون اشراف دارن، اشتاق دارن، البته بر حسب مقامشون فرق میکنه، ولی به هر حال اونها توجه دارن، از احوال دنیا با خبر هستن، بعضیشون خیلی از جزئیات رو متوجه هستن، بر حسب مقامشون. هرچه مقام بالاتر میره اطلاعشون هم چی میشه؟
بیشتر
میشه.
حالا یک سال من اضافه کنم بهش، فهمون این که خیرات و مبراتی که در ماه مبارک رمضان براشون فرستاده میشه متفاوت هست.
بله، کاملا متفاوت. ایام شریف، امکنه خاص، اینا کاملا متفاوته، گاهی ده ها برابر میشه، گاهی صد ها برابر میشه. بله،
بسیار عالی. سوال کردن که خدا را چگونه در یک جمله میتوان اثبات کرد؟ یک جمله؟ نمیدونم.
عقل ما میگه که این عالم یک خالقی دارد. اگه عقل داریم، عقل میگه این عالم خدایی دارد.
همین.
عفالله شک کن فاطر سماوات و ارض، در وجود خدا میشه شک کرد؟ نه، حالا شک داری فاطر سماوات و ارض، اما کسی که آسمان زمین خلق کرده،
اگر کسی بگوید عقل من نمیگوید،
تو عقلش بهش تردید کنه، باید به این ساختمان بنا نداره، این معلول علت نداره. کسی گفت معلول علت نداره، باز چیکار کنه؟ یا دقت نمیکنه چی داره میگه، یا عقلش کنار گذاشته.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که در عالم برزخ میتوانیم ائمه را ببینیم؟
دو نکته اینجا وجود داره. یک، این که انسان این شعور و این بلوغ و این رغبت و این خواست رو داشته باشه، واقعا این خاص برای همه هست، خیلی ها ممکن اصلا متوجه نباشه. دو، اون لیاقت و اون شرایط و اون جایگاه و مقام رو داشته باشه، یعنی مثلا مؤمن باشه. البته غیر مؤمن که فکرش هم نمی کنه. پس مؤمنی که چنین رغبتی داشته باشه، قطعا این مطلب براش هست.
و اگر بخواهد میشه
هم رغبت دیگه.
بسیار خیلی ممنونم. دوستان تلفن دارید؟ بسیار. پس ادامه سوالا رو من بپرسم. سوال کردن که آیا می شود موقع مرگ امام زمان را صدا زد و ایشان به کمک ما برسند؟
برای مؤمن این اتفاق می افته، یعنی 14 معصوم حضور پیدا می کنند. در یک روایت بسیار طولانی از امیرالمومنین علیه السلام داریم که وقتی مؤمن در حال احتضار چه قرار میگیره، 14 معصوم میان به بالینش، پیامبر به امیرالمومنین میگه این از متولیان ولایت شما بود، شیعه شما بود. حضرت عرض میکنه بله رسول الله. بعد به حضرت ازرائیل سفارش میکنن که این از مؤمنین بود و سفارش میکنن، و اونجاست که ازرائیل به بنده مؤمن میگه من از هر پدر و مادر مهربانی به تو مهربان ترم، هیچ پدر مهربانی به تو از من مهربان تر نیست. من مأمورم تو رو مخیر کنم بین بازگشت به دنیا و قبض روح و به اتفاق این 14 معصوم وارد بهش شدن. و باز در باید دارم که هیچ مؤمنی نیست که بگه من میخوام برگردم. اگه دوستان این برنامه زندگی پس از زندگی دیده باشن، همشون از اینکه برگشت بودن چی بودن؟ ناراحت بودن و گفتن که ما ناراحت بودیم میخوام برگردیم. البته بعضیشون هم وضع خوبی هم نداشتن، ولی همین که اون عالم عالم زیبایی است، هیچ مؤمنی نیست که بگه من میخوام برگردم به دنیا. همه میگن قبض روح و اینکه به اتفاق اهل بیت علیهم السلام برن داخل بهشتشون. این که از کردم در ذیل آیات آخر سوره مبارکه فجر که سوره امام حسین علیه السلام هست داره، اونجاست که از طرف خدای متعال به این بنده مؤمن خطاب میشه، یا آیت و النفس المطمئنه، ای کسی که به خاطر ایمانت به آرامش رسیده ای، ارجع الی ربک، برگرد سوی پروردگارت که انا لله و انا الیه راجعون، و فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی، برو داخل این بندگان من 14 معصوم و به اتفاق اونها وارد بهشت خاص خدا جنتی، نه جناتون تجریم تحت الانهار. بله اینجاست که با این خطاب و این ندا مؤمن عرض کنم که به سمت بهشت حرکت میکنه. پس بله مؤمن نه تنها امام زمان علیه السلام که کل 14 معصوم رو خواهد دید. نسبت به امیرالمؤمنین روایت فراوان داریم که همه کس حضرت رو میبینن، مؤمن و منافق همه. این حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن، به شعر هم در آمده که حضرت فرمود که یا هار و همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، هر کس بمیره منو خواهد دید، میخواد مؤمن باشه میخواد منافق باشه. این اتفاقیه، هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده. این شعر زیبا هم که شاعر گفته، ای که گفتی فمن یموت یرنی جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت، کاش روزی هزار مرتبه می‌مردم که تو رو ببینم. پس 14 معصوم به بالین مؤمن حاضر میشن، از جمله امام زمان علیه السلام که حضور پیدا خواهند کرد.
بسیار سوال کردن مؤمن کم لا واردها یعنی چی؟
این در سوره مبارکه مریم هست و امن کم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، معنیش اینه که هیچ کس شماها نیستید مگر اینکه وارد جهنم میشید و این یک هم امر حتمی است بر خدا که حتما این اتفاق خواهد افتاد. گفتن که منظور همون صراطه، همون صراطی که پلی است که بر روی جهنم کشیده شده و هر کس از این صراط عبور کنه وارد بهش میشه، این در واقع وارد این جهنم، روی این جهنم عبور میکنه تا وارد بهش بشه. حالا افراد هم فرق میکنن، بعضی ها با سرعت برق اصلا متوجه میشن که از جهنم رد شدن، بعضی ها دویدن اسب در رو باید داریم، بعضی ها دویدن خودشون، بعضی ها راه رفتن معمولی، بعضی ها سینه خیز، بعضی ها افتان و خیزان وارونه و الاخر، بر حسب این که چون تو همین صراط هم مواقفی هست که تو مواقف جلوشون میگیرن. این آیه همین صراط رو خواهد بفرماید که در آیه دیگه هم که نربک لول مرصاد، و مرصاد هم همین صراط، همین صراطی که احد من السیف و ادق من الشعر، باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر. پس این مطلب درسته، منتها اینکه حالا کسانی که وارد میشن، همه وارد میشن یعنی همه تو جهنم میرن، میسوزن، ناراحت میشن؟ نه خیر، عرض کردم بعضی ها با سرعت برق عبور میکنن که اصلا متوجه نمیشن که از صراط عبور کردن. از امام سوال کردن ذیل همین آیه، از امام سوال کردن شما هم شما باید منکم الا وارد ها کان علی ربک حتما مقضی، از امام سوال کردن شما هم، فرمود جزنا و هی خامده، ما قبل از اینکه جهنمی شعله ور بشه عبور کردیم، چون جهنم خود ما ایجاد میکنیم دیگه، اونا قبل از اینکه بخوان جهنمی به وجود بیاد اونا عبور کرده بودن. پیروان اهل بیت علیهم السلام همینطورن، اگه واقعا کسی شیعه امیرالمومنین اسلام باشه قبل از اینکه جهنمی شعله ور بشه از این صراط عبور کرده. اون حدیث امام صادق علیه السلام علیه سوال کردن راجع به همین صراط، فرمود هما صراطان، دو تا صراط وجود داره، صراطان فی دنیا و صراطان فی الاخره، یک صراط در دنیا است یکی در آخرت. صراط دنیا خب الامام المفروض الطاعه یا امام المفروض الطاعه، صراط دنیا همون خود امامه، من عرفه هو، هر کس او رو بشناسه، و ولایتش رو بپذیره، از اون صراطی که چهره دیگر صراط هست عبور کرده، قبل از اینکه بخواد جهنمی وجود بیاد و اینها، اون صراطی که باریکتر از مو هست و تیزتر از شمشیر، کسی که بر ولایت اهل بیت علیهم السلام باشه، از اون صراط عبور کرده. کجا؟ تو همین دنیا. چون گفتیم دو چهره داره دیگه، که تو این چهره اولش معرفت امام رو داشته باشه، ولایت امام رو داشته باشه، از این صراط عبور کرده دیگه، وارد جهنم به اون معنا که خواد حس کنه جهنم رو نخواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن اگر این ماه مبارک رمضان آخرین ماه مبارک رمضان عمر ما باشد، چه کنیم که بهترین باشد؟
اشاراتی داشتم بنده که گفتم که عقل رو تغذیه بکنیم، قلب رو تغذیه کنیم، بدن رو تغذیه بکنیم، نفس رو تغذیه بکنیم. اما اگر شما به این شکل برنامه داشته باشید که توبه کنید، توبه نصوح، توبه کامل، مثلا در شبهای قدر که دقت بفرمایید، شب اول که شب 19 هم باشه 100 بار استغفار وارد شده، در شبهای دیگه وارد نشده. این یعنی که شما امشب دیگه باید پاک شده باشید که بعد وارد شبهای قدر بشید. اول انسان توبه بکنه، بعد هم جبران مافات بکنه در حد توانش، و سوم این یک ماه رو قدر بدونه. یک شب قدر در این ماه هست که از یک عمر ارزشش بیشتره دیگه. الف شهر میشه 84 ماه. مثلا یک عمر نسبتا طولانی 80 چند ساله داشته باشه، به اندازه یک شب نیست. شب اون یک شب رو انسان درک بکنه دیگه نگران نیست. حالا اگر کلن اون ایمان که عرض کردیم رو داشته باشه، سه کارم انجام بده، واجباتش انجام بده، حرام ها رو کلن ترک کنه، اخلاقش هم اصلاح بکنه، دیگه باکی نداشته باشه، دیگه به مقصد رسیده. لا یبالی وقع علی الموت اول موت یقع علی. در این شب، در شب 27 محرک رمضان داریم که امام سجاد سر شب تا صبح این دعا رو میخون: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا روزی من کن در این شب مهم، شب عزیز که شب 27 باشه، سه چیز رو: یک، دل کندن از این دار و غرور که دنیا باشه، این سرای گول زننده، توجه اون سرای جاودانه که آخرت باشه، و سه، استعداد سفر قبل از اینکه مدت از دست بره. بعد از امام سوال کردن استعداد موت قبل حلول فوت یعنی چه، برای اون سه کار انجام بده: واجبات رو انجام بده، حرام ها رو ترک کنه، مکارم اخلاق رو هم کسب کنه. این سه کار انجام بده، این استعداد رو به دست آورده، دیگه آخر ماه مبارک رمضان خیالش راحته که چیه؟ آماده رفتن هست. حالا چه مرگ بیاد سراغ او، چه او بره سراغ مرگ. من در ادامهش داره که حضرت فرمود: والله لبن و ابی طالب لا یوالی اوقع علی الموت اول موت یا علی.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه جای محمدی، خیلی ممنونم، استفاده کردیم. خدا بهتون قوت بده، سلامتی بده توی ماه مبارک رمضان. ما و بینندگان عزیزمون هم دعا کنیم.
ما هم التماس دعا داریم از همه دوستان عزیز، مخصوصا خالی از تعارف و مجاوره، من به شدت التماس دعا دارم. بعد من حتما دعا میکنم. کار ما دعا کردن هست. ما بسیاری از دعاهایی که انتخاب کردیم در قنوت، در سجده نمازها، این دعا به همه، برای همه مؤمن و مؤمنات تو ذاتش هست.
متشکریم از شما و خدا بهتون سلامتی بده ان شاء الله. موفق باشید. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه تا اتمام برنامه ما رو همراهی فرمودید، و امیدوارم که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید و آماده ورود به مهمانی خداوند. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل